الرحمن الرحیم، خدمت دوستان عرض سلام و درود دارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کمال صحت و سلامت باشید و به زودی هم انشاءالله این بلیه کرونا رفع بشه و امکان جلسات حضوری که به خصوص در مباحث فلسفی بسیار مهمه، امکان دیالوگ بیشتر فراهم باشه. عرضم به منظر شما، حالا دوستانی که در خدمتشون هستم، شما میدونید که ما دو نوع مسئله داریم در حوزه مسائل بشری در یک تقسیم. بعضی از مسائل بشری مسائلی هستن که مربوط به زمان خاص و مکان خاص و جامعه خاص و تاریخ خاصی دارن. فرض بگیرید مشکل بیکاری ممکنه در یک کشوری مسئله باشه برای اون کشور و در کشور دیگه چنین مشکلی نداشته باشن. امروز مسئله واکسن برای برخی از کشورها مشکل است. بعضی از کشورها به عنوان کشورهای تولید کننده واکسن مثلا با چنین چالش و مشکلی مواجه نیستند. به همین میزان مسائل علمی هم همین گونه است. بعضی از مسائل در تاریخ علم فلسفه وقتی مراجعه میکنید مسائلی بودن که در زمان خودشون بسیار بسیار مسائل مهمی بودن، اما امروز دیگه مسئله بشری نیستن یا از اهمیت کمتری برخوردار. اما در مقابل اینها برخی از مسائل، مسائل فرازمان و فرامکان و اینها هستن، یعنی اختصاص به جامعه خاص ندارن، اختصاص به فرهنگ خاص ندارن. اینها مسائل بشری به معنای عام کلمه هستن، یعنی هر کسی که بشر است با این مسئله مواجه شده و این مسئله به گونه ای با او نسبت داشته و هیچ وقت تازگی خودش رو از دست هم نداده. مسئله ای که امروز من در خدمت شما هستم، مسئله مرگ و حراس از مرگ که تحت همون عنوان تقریر حقیقت و تقلیل مرارت، حراس از مرگ به روایت ابن سینا، از سنخ چنین مسائلیه. یعنی شما اگر برگردید به تاریخ بشر، بشری رو پیدا نمی کنید که به مسئله مرگ فکر نکرده باشه و اضطرابی ناشی از مرگ خود یا عزیزانش رو احساس نکرده باشه و چنین تجربه ای رو نداشته باشه. شما در فلسفه هم از متافیزیک، غیر از ساحت عوام مردم که با این مسئله درگیرن، تو حوزه علوم و فلسفه و رشته های گوناگونم که میاید میبینید این مسئله بسیار بسیار مهمه. یعنی شما بحث مرگ و حراس از مرگ رو میتونید در بحث های متافیزیکی، در بحث های فلسفه ذهن، نمیدونم فلسفه اخلاق، اخلاق پزشکی، فلسفه دین، در علوم تجربی فرض بگیر روانشناسی، جامعه شناسی، اینا بحث های گوناگونی در این باب انجام دادن. توی ادیان، توی سنت عرفانی، ادبیات، چقدر شاعران در باب حراس از مرگ و مرگ اندیشی و مباحث پیرامون سخن گفتن و بحث کردن. البته وقتی من از مرگ سخن میگم تفکیک باید بکنم بین دو امر. یکی مرگ به معنای امر ابجکتیو هستش، یعنی اون امری که ما به عنوان دس میشناسیم و یک واقعه عینی هستش که در پایان زندگی رخ میده برای هر کسی، برای هر موجودی، که حالا گاهی بنابر بعضی از نظرات فلسفی اگر در ساحت آگاهی برکشیده بشه با عنوان مرگ ازش یاد میشه، اگر در ساحت آگاهی برکشیده نشه و صرفا یک رخداد طبیعی باشه که بدون اینکه او به او فکر بکنه و علم به علم در نسبت با او داشته باشه، بهش سقط شدن اصطلاحا گفته میشه. این یک نکته. نکته بعد این هستش که باید توجه داشته باشیم که برخی از مواقع اندیشه به مرگ یا اندیشه به زندگی پس از مرگ یا مباحث پیرامون این محل بحث قرار میگیره. این قید از حادثه ایست که برای خود شخص در یک تاریخی رخ میده و شخص رو در یک نسبتی با او قرار میده. در این حیث از بحث برخلاف نکته قبلی اختلاف وجود داره بین اندیشمندان. یعنی اگر ما در باب اصل واقعی به نام مرگ رخ میده هیچ اختلاف بین اندیشمندان نداریم، اما در حوزه دوم در باب اینکه مرگ چیه
زندگی پس از مرگ چی هست، اصلا اندیشه به مرگ خوبه یا خوب نیست، علل و عوامل حراس از مرگ چیه و مباحث پیرامون اینها الا ماشاءالله اختلاف داره. حتی برخی ها فرض بگیرید مثل فروید و برخی دیگه اساسا تأمل به مرگ و مرگ اندیشی و تباه کننده زندگی و در تضاد با زندگی میدونن، اختلال ایجاد میکنه در مسیر طبیعی زندگی و یک نوع اختلال روانشناختی محسوب میشه. اما در مقابل خیلی از اندیشمندان هستن که مرگ اندیشی رو به عنوان یک امری که اختلال در زندگی ایجاد بکنه نمیبینن. درسته که خود مرگ به عنوان یک امر ابجکتیو خایان زندگی هست و زندگی رو دچار اختلال ابدی میکنه، یه رخداد زیستی و فیزیکی هستش که چنین چیزی رو رقم میزنه، اما ایده مرگ رو معتقدن این دسته دوم برخلاف قبلی ها که ایده مرگ نجات بخشه، مثلا آغاز زندگی با تأمل به مسئله مرگه. با تأمل به مرگ گاهی انسان ها میتونن زندگی بهتر انجام بدن، حراس از مرگ گاهی میتونه برای اشخاص زمین ساز زندگی بهتر بشه. بعدن حالا امروز تو بحث ابن سینا خواهیم دید که بعضی از مواقع حراس از مرگ میتونه فرصت خوبی برای توصیه به زیست اخلاقی که امروز بسیار بسیار در زیست امروزین بشر مهم هست بشه. به همین دلیل این دیدگاه خب رویکرد متفاوتی رو داره. هایدگر انسان رو بنیاد انسان و دازاین رو هستی رو به مرگ توصیف میکنه. در نگاه او دازاین اصیل آن است که میکوشد تا مرگ این آخرین امکانی را که پیش روی اوست رو پذیرا بشه. مرگ همان عجلی نیست که میگویند روزی فرا میرسد و اکنون و فعلا نوبت همسایه است که بمیره، که حالا من کاری به مرگ ندارم، همسایه قراره بمیره، حالا موقع مرگ ما رسید بهش فکر میکنیم. نه نه نه، مرگ اندیشی باید در بن و بنیاد اندیشه دازاین قرار بگیره و این اصالت بخش به دازاین خواهد شد. من یه عبارتی رو تو این مقدمه‌ای که برای تبیین بحثم ارائه کردم از ریلکه شاعر معروف آوردم که موقعی از متنی از استاد معروفی می‌کنم دایش شایگان خواندم، اینطور که تو ذهنم هست. اونجا میگه که در بطن زن آبستن در پس چهره خسته و مهربانش دو میوه در شرف تکوین است، یکی مرگ و دیگری زندگی. این بیان اشاره به همین داره که انسان‌ها اینگونه نیست که لزوماً مرگ حادثه‌ای باشه که صرفاً مواجهه با او در همان پایان زندگی ممکن باشه. نه، مرگ امریست که هر لحظه انسان داره تجربه میکنه. بله، مرگ پایان بخش به زندگی دنیوی در اون آخرین لحظه رقم میخوره، اما مرگی که به عنوان فنا باشه مگر در هر لحظه زندگی رقم نمیخوره؟ مگر انسان زمانمند، انسانی که در زمان زندگی میکنه، در آنات و لحظات زمان زندگی میکنه، مگر ذات زمان تسرم و سیلان نیست؟ سیلان ذاتی زمان به چه معناست؟ به این معناست که آن بعدی، آن زندگی نخواهد آمد مگر آن قبلی از بین بره، مگر لحظه قبلی از بین بره. یعنی باید لحظه قبل فانی بشه، بمیره تا لحظه بعد بیاد. اساسا با مرگ فرصت زندگی حاصل میشه. بعد خواهید دید در ابن سینا یکی از راهکارا رو همین بیان میکنه که اساساً انسان‌ها اگر فکر بکنن که با مرگ زیست ممکن میشه، از اینکه صرفاً بخوان خودشون زیست بکنن و امکان حیات رو از موجودات دیگر بگیرن، این درشون تضعیف میشه اگر به چنین آگاهی برسن. این هر لحظه زندگی کردن این بسیار بسیار مهمه. در هر لحظه زندگی کردن در واقع توجه کردن به مرگه. دائما طبیعت میمیره، طبیعت جدید رویده میشه. اگر کسی به حرکت جوهری صدرایی قائل باشه که آن به آن این اتفاق داره در ساحت زیست عالم ماده و انسان رخ میده. این عبارت ریلکه بسیار بسیار گویاست. در واقع نه زندگی با انقراض نطفه انسانی آغاز میشه، بلکه مرگ هم از همون لحظه آغاز میشه. این خیلی خیلی نکته مهمی است. البته از بحث ما در باب ترس از مرگ یا همون اصطلاح عام فیر که گفته میشه با عناوین متعددی حکایت میشه. این عناوین البته در کاربست لغویشون میتونن بسیار متفاوت باشن، اما ما در کاربستی که در این بحث داریم از جمله ابن سینایی که بحث میکنه فعلا به این تفاوت بنیادین لغوی و کاربست متفاوت لغوی توجهی نداریم. با عناوین گوناگونی مثل، حالا من یادداشت کردم، حراس از مرگ، پروای از مرگ، خوف، بیم، دلهوره، وحشت از مرگ، اندوه و حزن از مرگ، اضطراب مرگ، انزایتی، از این تعابیر گوناگون کم و بیش استفاده میشه و بحث‌های متعددی حولش شکل میگیره. البته این ترس از مرگ هم از اختصاصات انسانه. از اختصاصات انسانه. موجودی که فنا ناپذیره مثل خدا و اینا که ترس از مرگ بی‌معناست، یا اگر کسی ملائکه قائل باشه امثال اینا، موجودات مجرد. حیوانات اساساً مرگ و زندگی به معنای اول که به معنای ابجکتیو هست رو دارن، یعنی اونا زندگی میکنن میمیرند اما به زندگی و مرگ فکر نمیکنن. انسانه که زندگی میکنه میمیره و به زندگی و مرگ اندیشه میکنه و دچار حراس میشه. حراس البته به علل عوامل مختلف، حراس از اینکه چه میشه اگه زندگی رو از دست بدم، این همه تلاش برای چه، و بعد پیرامون چنین سوالاتی پیرامون این مسئله براش پیش میاد. بو علی به همین دلیل تو همین رساله‌ای که انشاءالله من خدمت شما میخوام یه گزارشی بدم و برخی از آثار دیگه بو علی، رساله‌ای داره تحت عنوان الشفا من خوف الموت و معالجت داء الاغتمام که تحت عنوان دفع الغم من الموت هم مشهور شده. اونجا اساساً حرفی میزنه که خیلی خیلی متفاوت هست از آثار دیگه و کلن نگاهی که در نگاه کلاسیک وجود داشته. ما کمتر چنین نگاهی رو سراغ داریم که ذات بشر رو و فصل مقوم بشر رو مائت بودن و میرا بودن بیاره در کنار ناطق بودن. انسان زنده آگاه میراست. عبارت رو ببینید، ان هاذ الموت، موت هو تمام حد الانسان، کمال تعریف و حد و ذات انسان مرگ هستش. چرا؟ لانه، چون انسان حی و ناطق مائت، زنده آگاه میراث. این یه چیز امر جدیدی است که اینجا داره گفته میشه، لوازم عجیبی به بار میاره. این بنیاد وجود انسانی رو با مرگ تعریف کردن. دیدیم در هایدگر یه چنین بحثی مطرح شد، فالموت تمامه و کماله، موت تمام انسان و کمال انسان هستش. خب این مرگ اندیشی پس از اختصاصات انسان هستش. از قدیم الایام تا الانم که ما با شما صحبت بکنم، کتابای زیادی هم پیرامون عرضم به محضر شما حراس، غیر از در باب مرگ که الا ماشاءالله بحث نوشته شده تو همین علومی هم که اسپردم، در باب حراس از مرگ الا ماشاءالله مطالب، رمان‌ها، اشعار، کتاب‌های متعددی نوشته. تو قدمای ما تو سنت حالا فلسفی و اینها بعضی از آثار خب خیلی مهم هستن. یک کتاب بویتیوس داره تحت عنوان تسلای فلسفه، از یک جهت شبیه، و خیلی توصیه میکنم این کتاب، کتاب خوبیه، به کاریست که ابن سینا داره در این رساله پیش میبره. ابن سینا همطور که خواهم گفت راهکاری که ارائه میکنه این راهکار فلسفی هستش، یه تلاش فلسفی رو و معرفت بخش رو راه حل فائق آمدن بشر بر ترس میدونه. اینجا هم همینطوره، یعنی بویتیوس تو اینجا راه حل و اندیشه ورزی فلسفی میدونه، البته راهش متفاوت هست در جزئیات، ولی از اصل راه خیلی شبیه به کاریست که ابن سینا داره اینجا توصیه میکنه. یا کتاب حوامل از ابو حیان توحیدی، از مشهور است دوستانی که فلسفه اسلامی آشنا هستن، اونجا سوالاتی رو طرح میکنه، مثلا مثل اینکه طرح دلیل ترس از مرگ چیه، چرا برخی با رضایت به سوی مرگ میرن، بعضیا میترسن از مرگ، ازم چرا بعضیا وقتی که ناکام از زندگی میشن دست به خودکشی میزنن، آیا امید دیگه ای و چشمنداز و افق نگاه متفاوتی پیدا میکنن که دست به خودکشی میزنن، و بحثای پیرامون این اینجا سوالاتی رو مطرح میکنه. که کتابی مینویسه ابو علی مسکوی تحت عنوان شوامل به سوالات ابو حیان توحیدی، در واقع اونجا جواب میده. البته این ابو علی مسکوی در تهذیب الاخلاق هم یه فصلی در باب ترس از مرگ داره. این قسمت بسیار بسیار شبیه به لحاظ محتوا و به لحاظ عبارات، بلکه بسیاری از عبارات عین عبارات ابن سینا، اختلاف بسیاری هم زیادی هم شکل گرفته بین محققان و نسخه شناسان و اینها. برخی معتقدند که این بخش در واقع برداشتی است که ابو علی مسکوی رساله ابن سینا را عیناً نقل کرده در کتاب خودش، بعضی هم بالعکس معتقدن که این اشتباه به ابن سینا نسبت داده شده. البته اینایی که گفتم به اشتباه ابن سینا نسبت داده شده، ادلهشون قوی نیست عمدتاً، یعنی بسیاریش استبعاده که این به سبک نویسند ابن سینا میخوره، حاشیه پردازی داره، تقسیماتش درست نیست، که همه اینا قابل پاسخ دادن هست و الان وقتش نیست که ما بهش بپردازیم. یا اینکه فرض بگیرید گفتن مرسوم نیست که یه نفر یه بخشی از یه رساله رو توی کتاب دیگه بیاره، نه خیلی مرسومه. شما الان ببینید بعضی از مواقع ملا صدرا توی اسفار یه نصف نعمت مثلا اشارات رو یه سومش گاهی چند فصلش رو پشت سر هم عیناً برمی‌داره میاره، رسما نیست. معمولا تو قدما که میدونید آدرس دادن پاورقی آدرس بدن و اینا معمولا کمتر رسم هست، انگار حرفی اگه میزده دیگری و اینا قبول داشتن، انگار اینا منم قبول دارم پس این حرف منم هست، نقل میکردن این عبارت یادم اتفاق میافتاده. لذا اینا بسیارش استبعاد است، اما من نمیخوام الان وارد این بحث بشم. یا محمد ابن زکر رازی در فصل 20 اطب روحانی تحت عنوان فلخوفه عن الموت بحثهای برحال گستردهی داره. ترسی هم که ما ازش الان داریم صحبت میکنیم، چند تا نکته باید در موردش گفت. یک نکته این استش که خود گفتگو در باب مرگ و مسائل پیرامون مرگ میتونه به کاهش ترس از مرگ منجر بشه. این عنوان که ما گذاشتیم تقریر حقیقت و تقلیل مرارت، تقلیل مرارت رو با واو عطف توصیه هم هستش که انجام بشه از همین بابه. بعضی ها فهم میکنن بحثای تئوریکال، بحثای نظری هیچ نقش عملی و پرکتیکال نداره، هیچ فائده عملی تو زیست بشری ایفا نمیکنه. این غلطه، آمار هم خلاف این رو بیان میکنه. به همین دلیل کل سنت مثلا فرض بگید کلاسیک رو، بله ممکنه مسئله اونها مسئله اگزیستانسی مثلا شعر یا مسئله عملی ترس از مرگ و امثال اینا مسئله شون نبوده، عمدتاً به بحث های بنیادین نظری پرداختن، اونم با افق الوهیتی که داشتن، یعنی دائما میخواستن این بحثا رو در نسبت با خدا که گردی بر دامن کبریایی او نشینه، با تفاوتی که حالا میدونیم در دنیای مدرن پیدا شده. اما این معناش این نیست که بحث نظری یه صفر هیچ نقشی نداشته باشه و کل این سرمایه رو به خاطر اینکه فائده عملی شاید نداشته باشه زیر سوال ببریم. نه، اولا انتظارمون رو به جا بکنیم اینا مسئله شون چنین مسئله نبوده. ثانیا توجه داشته باشیم اینگونه نیست که این امر خالی از فائده باشه. این هیچ وقت اینگونه نیستش که بحث نظری هیچ فایده عملی رو به بار نیاره. تحقیقات هم نشون میده که خود گفتگوی از مرگ میتونه باعث کاهش از مرگ بشه و فواید عملی به بار بیاره. این حرف خوبیه. من این فهم میکنم از فرانکل یه موقعی خوندم که اگر یه موقعی یک پزشکی نمیتونه درد مریض رو درمان بکنه، یعنی اون امر ابجکتیو در حیطه تأثیر تو نیست، او دچار سرطان سربالعراض شده، یا حالا تو بحث از ترس از مرگ، اندوه از مرگ، یه شخصی عزیزی رو از دست داده، به عنوان یه مراجع رجوع کرده به یه روانشناس، به عنوان یه کسی که یه الهیدان. او گرچه نمیتونه امر ابجکتیو رو درمان کنه، اما میتونه در با یه رویکرد سابجکتیو نقش ایفا بکنه. گفتگو کردن میتونه فی نفسه ثمرات عملی داشته باشه. البته نمیگم صرفا این کفایت بکنه، بحث نظری همیشه و 100% نتیجه داره، چنین ادعایی رو ندارم، اما میخوام بگم که نباید نقشش رو حداقل به نحو موجب یه جزئیه زیر سوال برد. البته ترس هم دوستان میدونن تو خیلی تقسیمات در موردش کردن، انواعی از ترس رو نام بردم. یه تقسیم گاهی ترس از یه شیء خاصه، مثلا فرض بگید انسان از یه مثلا گربه یا حیوانات دره‌ای گرگ میترسه، گاهی ترس از یه موقعیت خاصه، فرض بگید انسان از این که در یه اتاق تنهایی باشه، با یه شخصی در یه مکانی خلوت قرار بگیره، یا آدم جانی مثلا احساس ترس میکنه، تو بازداشتگاه بغلش یه جانی نشسته آدم میترسه. اما گاهی ترس از یه مقولاتی است که سنخ انتزاعی دارن، خصوصا مرگ در عین این که میتونه انزمامی ترین مسئله باشه، در مرعا و منظر همه انسان ها هست، اما خود مقوله مرگ در ساحت مرگ اندیشی یکی از انتزاعی ترین بحث ها و پیچیده ترین بحث ها هست. به همین دلیل این گفتگویی که داریم میگیم برای اون کسی است که میتونه مقوله مرگ رو به نحو انتزاعی فهم بکنه. شما میدونید در بچه ها تحقیقات پیاژه و دیگران هم کم و بیش همه کتاب روانشناسی کودک و اینا هم نوشتن، تا قبل از 11 سالگی تقریبا تفکرات انتزاعی به محو که در بزرگسالان شکل میره در اونها شکل نگرفته، لذا درک صحیح از مفاهیم انتزاعی مثل مرگ و اینا ندارن. وقت صحبت با کودکی که دچار حراس از مرگ شده یا عزیزی رو از دست داده، ظرافت ها و مهارت ها و راهکارهای متفاوت خودش رو میطلبه. به بحث انتزاعی که الان ما داریم در باب مرگ میکنیم، اصلا با ذهنیت کودکانه به هر حال سازگاری نداره. مقالات و بحث های گوناگونی که کتاب روانشناسی و کسانی که تو این حیطه فعالن هست و شما هم بیشتر از بنده اطلاع دارید. نکته بعدی اینه که ترس از مرگ لزوماً همیشه همونطور که ابن سینا هم بیان میکنه، ترس از خود واقعه و امر ابجکتیو مرگ نیست. بله، یه موقعی شخص از اصل مردن میترسه، اما گاهی ترس از عرضم به محضر شما زندگی پس از مرگه، گاهی ترس از عاقبت کار و انواع دیگه‌ای که حالا خواهیم گفت و راهکارهایی که حالا ابن سینا تو این حیطه مطرح کرده. گاهی ترس ناشی از آگاه شدن به اون واقعه ابجکتیو هست، یعنی اصطلاحا میگن کسانی که رویاروی با حقیقت مرگ میشن به نحوی که اطلاع پیدا میکنن از مرگشون. اطلاع پیدا کردن از مرگ باعث چی میشه؟ باعث ترسشون میشه، باعث اضطراب میشه. بهش میگن که آقا قرار چند روز دیگه تو بمیری، تو یه سرطان مثلا سرعلاجی گرفتی میخوای بمیری. خصوصا در دنیای مدرن دوستان میدونن که زیست دنیوی بسیار بسیار اهمیت پیدا کرده، بهره‌وری از زندگی و یک نوع نگاه سکولار در بنیاد اندیشه مدرن وجود داره، این ترس از اطلاع از مرگ خیلی امر رنج آوری هست. افرادی که مطلع از مرگشون میشن رنج میبرن، لذا مرگ ناگهانی امروز برای افراد خیلی راحت‌تر، میگه آقا من تو خواب باشم ببینم نفهمم چی شد. تو دنیای کلاسیک دوستان میدونن، تو سنت‌های کلاسیک اطلاع از مرگ امر خوبیه، دوست داشتن مطلع بشن، میرفتن پیش بعضی از اولیا میگفتن آقا بگو ما کی میبینیم. اساسا یکی از فضیلت‌های اولیا رو مثلا خواستم بگم طرف خیلی آدم خوبیه، میگن خبر داشت از مرگه، میدونست کی میمیره، میدونست چجوری میمیره. الان تو حافظه و فاهمه ما خیلی اینگونه آیا نیست؟ مرگ اطلاع از مرگ یه فضیلت میدونه نگاه کلاسیک، میدونستن اینگونه. چرا؟ چون فرصتی بود برن مثلا توبه کنن، نمیدونم برن حقی اگه گردنشون کسی داره برن حلالیت به طلبه و امثال اینا. ولی تو دنیای جدید خب به هر حال متفاوت هست این امر. به هر حال این یه ترسی است که خیلی امروز افرادی که چون علم پیشرفت کرده، علم پزشکی، بسیاری از افراد پیش از اینکه بمیرن به نحو قطعی میدانند زمان مرگ رو. پزشک به اونا میگه 6 ماه دیگه شما بیشتر زنده نیستی، یا بهشون اطلاع میده عزیز شما 3 روز دیگه از دنیا میره. روند فیزیولوژیک و زیستی مریض رو به خودش یا به اطرافیانش میگه، حالا خودش دچار ترس و اضطراب میشه دیگه، افرادی که دور او هستن دچار حزن و اندوه از دست دادن عزیزشون خواهند شد. خب این بسیار بسیار مسئله مهمیه. این کتاب رمان درمان شوپنهاور به همین مقوله میپردازه که اون پزشک شخصی هستش که اون پزشک روانشناس مطلع میشه که یه دانه هایی از پشت کمرش رو، بعد مطلع میشه یه سرطان بدخیمی داره و بیش از یک سال زنده نیست. روند خوبی، من خیلی توصیه میکنم که دوستان این کتاب درمان شوپنهاور رو از یالوم، بسیار بسیار کتاب خوبیه. من خودم که خیلی خوندم و بهره بردم و یه قطعاتش هم گاهی برای برخی میخونم و توصیه هم این هستش که این رو حتما اگر نخوندید هم توصیه میکنم خودتون بخونید هم دیگران. یه دونه دیگه هم کتاب داره یالوم با همسرش به نام مرلین نوشته، اخیراً هم در بارش نشستی برگزار شد تحت عنوان مسئله مرگ و زندگی. همسرش مطلع میشه، این واقعی هم هست داستان، که سرطان مغز و استخوان داره و قراره از بین بره. خود یالوم و همسرش دچار ابتداءً ترس میشن، یالوم بیشتر، و فصلهای بسیار بسیار زیبایی داره و این کتاب کتاب خیلی خیلی جالبی هستش که برای مسئله ترس و اضطراب مرگ و حوادثی که پس از مرگ عزیزان رخ میده راهکارا و توصیه‌های خوبی داره. لب بشم این هستش که حرف یالوم تو بحث سبک درمانیش میدونید چیه و این رو حالا کلن هم تو کتاباش پیش میبره که زندگی رو به گونه ای زندگی کن که چیزی باقی نمونه که حسرتش رو بخوری. هر آنچه که انسان اضطراب و ترسش و ناراحتیش ناشی از چی هستش؟ از این هستش که اراده های به نتیجه نرسیده در وجودش، از آرزوها و آمالی که به انجام نرسیدن. هرچه آرزو و آمال رو کمتر کنید آرامشتون بیشتره، یا تلاش بکنید حتی امکان آرزوها و آمالی که دارید رو به منصه ظهور برسونید و بهش برسید، یا حداقل این هستش که آمال و آرزوها رو در خودتون کم کنید. این به صبر و رضا در شما منجر میشه و ترس از مرگ و بیم از مرگ و حزن از مرگ رو در انسان کم میکنه. به خاطر همین تو همین کتاب نشون میده که همسر یالوم به خاطر اینکه خواسته هاشو کمتر کرده و معتقد هستش که من هر چی قرار بود زندگی بکنم به همه چیزایی که میخواستم رسیدم، اضطرابش از مرگ کمتره و به همین دلیل به بهکشی هم رو میاره و مرگ خودخواسته رقم میزنه. حالا داستانشو ببینید دیگه. ابن سینا توی رساله ترس از مرگ رو البته بزرگترینه ترس ها میدونه. بیان میکنه که کان اعظم ما یلحق الانسان من الخوف هو خوف الموت. بزرگترین ترس هایی که عارض انسان میشه خوف مرگه. و کان هذا الخوف عام. البته این خوف خوف عامیه، یعنی اختصام تو که گفتم این مسئله ای نیست که مربوط به انسانای توی گوشه ای توی کشورهایی که مثلا جنگ زده است جهان سومی دائما در معرض ناامنی هست، نه نه، همه انسان ها در امترین نقاط هم که هستن حراس از مرگ هست. ممکنه نوع و دلائل منجر شده به این ترس از مرگ متفاوت باشه، اما اصلش یه امریست که عام و فراگیر هم تو که بسیارم. و هوا مع عمومهی اشد و ابلغ من جمیع المخاوف. این مرگ با همین فراگیریش نیرومندترین و گیراترین ترس ها هسته. تو کتاب قانون ترس بیش از حد تا یه مقدارش خب طبیعی هستش، اما اگر به بیش از حد بشه و افراد در این ترس رخ بده میگه این یه امر خطرناکیست و باید به سمت درمانش رو. و این رساله اساسا در اعداد همون نوشته شده. اصلا خود این که بعضیا گفتن ابن سینا چه کار داره تو این بحثا ورود بکنه، ابن سینا خود بیان کرده که ترس از مرگ اگه افراد درش بشه درمان میخواد. خب اونجا داره درمان راه میکنه در راستای کارش، و هم فیلسوف هم پزشک. البته تو اصل ترس او دارو درمانی هم داره تو اونایی که دوستان طب ابن سینا رو میدونن که اون بیش هم هست تو مقالات و آثار و اینا. اما تو بحث ترس از مرگ به خصوص تکیه بر بحث فلسفی داره و فلسفه رو اینجا بسیار بسیار کمککار میدونه و درمانهای معرفتی و شناختی ارائه میکنه. ترس از مرگ رو عمدتاً ناشی از عدم معرفت صحیح و باور صحیح و ناشی از جهل انسان میدونه، درمانش هم طبیعتاً فلسفی و شناختی و معرفتی میشه و راه حلی که ارائه میکنه خواهید دید میخواد بازسازی بکنه شبکه معرفت و باور انسان رو در این راستا. 7 تا عامل ذکر میکنه ابتداءً برای ترس از مرگ. تو این 7 تا عامل بعد که ادامه میده به 5 تا اونا رو خلاصه میکنه. اون 7 تا عاملی که میگه، یکی جهل به حقیقت مرگ، یکی جهل به فرایند سیر نفس، یکی ترس از فساد نفس پس از فساد بدن با اینکه عالم باقی میمونه و زندگانی میان و زندگی میکنه اما من دیگه فرصت مشارکت در این حیات و زندگانی رو ندارم، به قول سعدی دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار، بسی تیر و دیماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. یه چنین ترسی عارض شخص میشه. گاهی ترس ناشی از ترس و نگرانی از درد جان دادن، ترس از عقوبت و کیفر اعمال، جهل به وقایع پس از مرگ هستش، نگرانی نسبت به اموال و اولاد و ترک لذات و امکانات دنیوی و اینها. این 7 رو بعد خودش توی رساله به 5 دسته اینا رو تقسیم میکنه. 5 تا عامل، عامل اول و دوم جهل به حقیقت مرگ و جهان پس از مرگ هستش. اگر جهل وجود داره طبیعتاً راه حل هم این هستش که معرفت بخشی حاصل بشه. این جهل عمدتاً ناشی از این تصویر هستش که در نگاه ابن سینا که شخص فکر میکنه که مرگ پایان زندگی هستش و مرگ نابودی و فنا و نیستی هستش. به تعبیر حالا قرآن انهیه، بعضی ها میگه اینطور نگاهشون به مسئله مرگ، انهیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، فهم میکنن همین عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهیم شد و فانی میشیم و تمام میشه، در حالی که انسان و نفس انسانی دغدغه حیات و زندگی جاودان داره. اونامونو دیدید از درد جاودانگی سخن میگه، این مسئله بسیار مهمیه، مسئله جاودانگی، انسان میل به بقا داره، به همین دلیل دائما آثار خودش به جا میذاره، نقاشی میکشه، تلاش میکنه که نام نیکایی از خودش، اینا نشانه هایی از این میل به بقا است که در انسان ها و ببینید توی اهرام ثلاثه پادشاهان چه کارهایی میکردن برای اینکه این میل به بقا انگار درشون وجود داره. یه جایی از اسپینوزا در این اخلاق صفحه 152 من میخونم، اونجا اشاره میکنه که نفس انسان اصلا از تصور جدایی از بدن چی داره؟ کراهت داره و این تصور متضاد با نفس هستش. هر شی از این حیث که در خود هست میکوشد تا در هستیش پایدار بماند و کوشش شی در پایدار ماندن در هستی خود چیزی نیست مگر ذات بالفعل آن شی. این کوشش مستلزم زمان نامحدود است. نفس از این حیث که تصورات واضح و متمایزی دارد و هم از این حیث که دارای تصورات مبهمی است میکوشد تا در هستی خود برای زمان نامحدود پایدار بماند و از این کوشش خود آگاه است. ممکن نیست در نفس ما تصوری باشد که وجود بدن را نفی کند، چرا که چنین تصوری متضاد با نفس. ابن سینا همین رو بیان میکنه، یعنی مرگ رو میگه باید نشون بدیم به شخص، تبیین کنیم برای شخص که مرگ نابودی نیست، مرگ انتقال از حیات دنیاوی به حیات دیگه ای هستش. روح بعد بر مبنای مبانی خودش، البته اینا رو میگه، ممکنه مبانی افراد متفاوت باشه، ابن سینا بر مبنای قولش به اینکه حقیقت انسان به روحش است و روح مجرده و فنا برای امر مجرد معنا نداره و فنا برای امریست که مرکب از اجزاست، یعنی برای موجود جسمانی هستش و تفرقه اجزا موجب این میشه که اون ترکیب از بین بره و اون شی از بین بره، تلاش میکنه که نشون بده که نفس انسان در این فرایند از بین نخواهد رفت و نفس دارای حیات هستش. این راه حل، راه حل همون بیانات سقراط در فایدون دیگه، دوستان فایدون رو ببینن دیگه، اونجا همه حرف همینه. سقراط همین میگه که آقا مرد جز جدایی روح از بدن چیزی نیست، آیا خنددار نیست کسی که در همه عمر پیشواز مرگ رفته است؟ چون هنگام نیل به مقصود رسد از آن به حراست، فیلسوفان راستین در آرزوی مرگند و کمتر از همه مردم از آن میهراسند. چرا کمتر میهراسند؟ چون بیشتر مرگ رو میشناسند. فیلسوف میدانه مرگ فانی شدن نیست. این تبیین رو ابن سینا ارائه میکنه. خصوصا امروز هم شما میدونید که تحقیقات روانشناختی و کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن نشون داده کسانی که ایمان به معاد دارن، باور به خدا دارن، باور به معاد دارن، مثل حالا مثلا سقراط که داره بیان میکنه، اینها کمتر درد و رنج میبره. این امیدشون به بقا، امیدشون به جاودانگی، امیدشون به است و اعتقادشون به جهان پس از مرگ کمک میکنه به اینکه ترس کمتری داشته باشن نسبت به اونایی که چنین باوری رو ندارن. سالیوان میدیدم من یه تحقیقاتشو به دلیل همین بررسی که داشتم در باب این کار مطالعه میکردم، تحقیقات خوبی و گزارش های آماری خوبی در این رابطه داده. همه ی حرف هم حرف سقراطه، بقیه ابن سینا دیگران، همه این تحقیقاتی که انجام بشه حتی به عنوان معید و شاهد و اویدنس به همین دلالت میکنه که سقراط میگه چون به زندگی پس از مرگ باور دارم، پس از مرگ نمی هراسم. این مجموع آثار افلاطون جلد یک صفحه 489 که همون رساله فایدون هست. دو عامل سومی که ابن سینا برای ترس از مرگ میشماره، ترس از جان دادنه. سکرات مرد، جان دادن برای بعضیا ترسناکه. بعضیا میترسن از نمیدونم عزرائیل، میترسن میگه سخته، میبینه یه نفری دچار سختی مرگ میشه، سختی جان دادن، میبینه نفس نفس میزنه، وضعیت سختی داره در جان دادن، این باعث اضطراب و نگرانی میشه که حالا ما چجوری خواهیم مرد و این درد رو چگونه تحمل بکنیم. ابن سینا این باور رو هم میگه باید جایگزین بشه با این باور که ادراک درد با بدن همراهه. روح وقتی از بدن جدا میشه که با مرگ اتفاق میفته، دیگه درد بدنی تو کار نخواهد بود، پس مردن درد نداره. این باور رو میگه باید جایگزین کرد. بله، ترس از این جان دادن غیر معقوله، همونطور که ابن سینا میگه. اما ابن سینا بیان میکنه که ترس از مقدماتی که منجر به مرگ میشه میتونه ترس معقولی باشه. یعنی یه شخصی که گرفتار داعش شده و داعش آمد دیدید اون خلبان اردنی رو مثلا آتش زد زنده زنده سوزان، درد برای اون لحظه قبل از مرگ هستش. ابن سینا میگه این پس خود جان دادن ترس نداره، بلکه اون چیزی که درد داره و ترس داره اون مقدمات و عواملی است که باعث این میشه، مثل آتشی که منجر به این میشه، مریضی سختی که منجر به این میشه. خود مرگ در واقع به زبان ابن سینایی فقدان هوشیاری و ادراک هستش و چه بسا تجارب بشری هم که تجربه های نزدیک به مرگ، مثلا الان کتاب های زیادی هم، فیلم ها و مستندهای مختلفی شما میبینید، به عنوان باز شاهد میتونه گویای همین باشه. یعنی اونجا افرادی که دچار مثلا کمای عمیق شدن، دچار ایست مثلا قلبی و امثال اینها شدن، وقتی برمیگردن گزارشاتی که میدن نشون میده که اینگونه نبوده که حالا دردا و رنجا و این چیزایی که گفته میشه مثلا مطرح باشه. البته اینو باید بررسی کرد، دو سه تا بحثای الهیاتی، حالا ما چون تو سنت اسلامیمون هستیم، تو سنت اسلامی مثلا از سکرات موت، سختی های جان دادن تو متون دینی گفته شده، باید این تدبیر بشه. اینا اونایی که اهل بحث هستن، ما فرصت نداریم، من فقط اشاره میکنم برای تحقیقات بعدی. یا فرض بگیرید توی قرآن میگه کل نفس زائقه الموت، نمیگه یذوقه الموت، زائقه، زائق یعنی چشنده مرگه، یعنی این هوشیاری و ادراک و آگاهی به مسئله مرگ برای نفس وجود داره در همان این مردن. این باید تبیین فلسفی خودش و این که چه نسبتی پیدا میکنه با این متون دینی باید در جای خودش بررسی بشه، ولی ما بحثمون فعلا این نیست و تبیین دیدگاه ابن سینا در این رابطه است. عامل چهارمی که ابن سینا در باب بحث ترس از مرگ، اضطراب از مرگ و حزن از مرگ مطرح میکنه، نگرانی از عذابهای اخرویه. ببینید بعضی از مردم شبها، شبی که همه میخوان بخوابن استراحت بکنن، تا صبح احیا میکنه، بیدار میمونه. شبای قدر تو سنت اسلامی تا صبح بیدار میمونه، هزار اسم خدا رو میگه. ترسش چیه؟ از چی ترس داره؟ ترسش از این هستش که خلصنا من النار یا رب. ترس از عذاب داره، ترس از جهنم داره. این ترس از عذابها و جایگاهی که شخص در آخرت داره یکی از عواملی است که باعث اضطراب میشه. همین تحقیقات امروز، تحقیقات روانشناسی من میدیدم، نشون دادن که رابطه و تناظر یک به یکی وجود داره بین کسی که امید به رحمت خدا و این که فکر میکنه آخرت جایگاه خوبی داره و کم شدن حراس از زندگی پس از مرگ، و کسی که دچار این هستش که گناهانی داره، ظلمهایی کرده، اگه جهان پس از مرگی باشه پدر منو در میارن، این دچار اضطراب و در حال ترسهایی میشه. ابن سینا همین رو بیان میکنه که شخص توی این جا در واقع باز از مرگ نمیترسه، از زندگی پس از مرگ. اونم زندگی پس از مرگ ترسی نداره، در واقع ترس از اعمال و خطاهایی است که شخص توی زندگی دنیویش داره. خب آقا اصلاح کن اعمالت رو، رفتارت رو اصلاح بکن و به گونه ای زیست بکن که در رضایت باشی از اعمالی که انجام دادی. اگر تو در رضایت بودی در زیست و اتفاقاتی که در پس از مرگ اگر باور داشته باشی میفته، مشمول رحمت خدا هستی. این افراد رو باید درشون رجا رو، اصطلاحاً تو سنت اخلاقی میگن خوف و رجا، اینا خوفشون غلبه کرده، باید رجا رو در اونها تقویت کرد. و به قول مولوی، ای که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. در واقع ترس از خودمونه. این فرصت خیلی خوبی است، این زمین ساز این هستش که انسانها رو به زیست اخلاقی دعوت بکنیم. این سرمایه خوبی این حرف ابن سینا فراهم. شما میدونید امروز گم شده بشری در زیست مدرنش، در تمام کنش های علمیش، این اخلاق بسیار بسیار مسئله مهم و دغدغه متفکران امروز بشری هستش. خب این خیلی کمک میکنه، این فرصت خوبی هست که شخصی که دچار، اگر واقعا چنین افرماد، چقدر الان به لحاظ اخلاقی تو جامعه خودمون، جامعه دینی خودمون، افرادی که به لحاظ مناسکی پایبندی به دین دارن، به بایدها و نبایدهای فقهی دین عمل میکنن، اما گاهی اون کنشهای اخلاقی اونها دچار اشکال هست. حتی کسانی که باورمند به آموزه‌های دینی هم نیستن تو جامعه ما و در کل جامعه بشری، به لحاظ اخلاقی دچار مشکلاتی هستن. این کمک میکنه ما بنیاد بذاریم توجه به اخلاق و ضرورت اخلاق رو در انسان‌ها. اگرم برسیم بتونیم این کار رو بکنیم که انسان‌ها به سطحی از آگاهی برسن که دیگه کنش‌های او بر مبنای ترس از عذاب یا شوق به بهشت نباشه، به تعبیر امیرالمومنین اونایی که ترس از عذاب باعث میل اونها به خوبی ها میشه، اینا در واقع زیست دینی و کنشی مملوکانه و عبدانه دارن. این مثل یه نوکری میمونه که از مولای خودش میترسه. انسان به چنین حریتی برسه که اگر حتی عذابی نباشه، اگر حتی ثوابی نباشه، او خوبی ها رو، این نگاه کانتی، اخلاق به ما و اخلاق موضوعیت داره و بنیاده. چنان عمل کن که دوست داری کنش اخلاقی تو قاعده عام بشری بشه. اخلاق به ما و اخلاق موضوعیت داره بدون اینکه قاید در او در نظر گرفته بشه. من الان در مقامی نیستم که بحث بکنن در درستی و غلطی این بحث ها. اینا امکانات بشریه که به زبان اندیشمندانش آمده. این بیان امیرالمومنین هست، ببینید در ادعیه ما هستش، اگر در آتش هم من رو بندازه من در همانجا هم کنشان فرقی نمی کنه. اگر درست یافتم باورم رو، درست یافتم صداقت رو، درست یافتم عدالت رو، درست یافتم که حتی به قیمت اینکه خانه نشین بشم، به قیمت اینکه نتونم آه مظلومی رو بگیرم، نتونم اقامه حقی بکنم، حاکمیتم نمیخوام، حتی از پسترین امور برای من پستر حاکمیت که بالاترین مظاهر میل هر انسانی از قدرت، برخی از روایات هستش که آخرین چیزی هستش که از قلب انسان مؤمن و مخلص بیرون میره، این قدرت رو کنار میذاره به قیمت اینکه من حتی اگر برم جهنم، من زیست مؤمنانه و اخلاقی و انسانی خودم رو، انسانی یعنی اینگونه نیست که مردم یا برادر تو هستن یا برادر دینی تو هستن، برادر خواهر دینی تو هستن، اگر دین نداره انسان که هست، نسبتای انسانی تو برقرار کن، حتی اگر جهنمی هم قرار نباشه، حتی اگر قرار نیست پاداشی هم گرفته بشه. این خیلی امر عالی هست و به نظرم فرصت ساز خوبی هست اگر کسی بتونه به حقیقت اون توجه کنه. عامل پنجمی که ابن سینا مطرح میکنه، ترس و اندوه از حال بازماندگان. از قدیم میگفتن پدر و مادر موجودات نگران تاریخ، نگران، همیشه نگران. یه پدر و مادر بچهشون که به دنیا میاد چی میشه؟ این بچه همه پشت و پناهش منم، آخر عاقبتش چی؟ اگه من بیفتم بمیرم، این بچه پدر و مادر فرزندی، الان آمار دادن که 51,000 بچه توی کشور ما به خاطر از این کرونا بی پدر یا بی مادر یا هر دو شدن. سرنوشت اینا چی میشه؟ پدران، مادرانی با چه نگرانی هایی، اونایی که زندن نگران بچه ها، اونایی که فوت کردن با چنین نگرانی، بچه رو به کی بسپاره؟ به کی بسپارم؟ نگرانه؟ یا شخص نگرانه اصلا نه، دلبستگی به امور دنیایی داره، دلبستگی به خانواده، دلبستگی به مال دنیا، هرچی دلبستگی بیشتر جان دادن سختتر، این اضطراب برای شخص رقم میزنه. اساسا گاهی میتونه اگر درش افراد بشه تلاش زندگی یه شخص، تلاش شخص رو در زندگی مورد خدشه قرار بده. شخص میگه آقا به چه قیمتی من زندگی، اگه قرار هر لحظه احتمال داره من بمیرم، من برای چی تلاش بکنم؟ برای چی درآمد؟ برای چی درست زندگی بکنم؟ اینه که زیست ناظر به مرگ توی کلاسیک رقم میخوره. بعضی از نگاه های کلاسیک اصلا زندگی کردن رو یه امر بی اهمیت میدونه، خاک مرگ تو ساحت اندیشه و زندگی و کنشش. اون بیانی که نیچه داره، بعضیا راویان مرگن، خطیبان مرگ هستن، مرگ براشون اصالت پیدا میکنه به گونه ای که حاضر به این نیستن که حتی توجهی به زندگی داشته باشن. خب این روحانیت درشون اصل میشه. این عامل و نگرانی رو به هر حال بسیاری از افراد دارن، خصوصا افراد ترس از دست دادن عزیزانشون رو دارن. چی میشه؟ ببینید، یا اگر عزیزی رو از دست دادن، نگران عزیزان دیگه شون چه؟ آگوستین ببینید وقتی که با مرگ دوستش مواجه میشه، میگه حقیقت آن است که از مرگ خیش بیش از مرگ دوست خود میهراسیدم، بیمی از مرگ بر دل داشتم، به گمانم آن عشق عظیمی که نسبت به دوست خود داشتم انزجار و بیم مرا از مرگ افزون ساخته بود. مرگ که دوست من را از من رو بوده بود، تو گویی بدترین دشمن من به شمار می رفت. گمان می کردم دیگران را نیز مانند دوستم بی هیچ هشداری از قبر در می رو باید. همین دو سه روز پیش خاله بنده که مثل مادر برای بنده بود به رحمت خدا رفت، انشاءالله خدا همه اموات شما رو رحمت کنه، فرزندی داشت، فرزند تا خانماندهی سر قبر. ببینید، نه فقط اون کسی که زنده است از فوت عزیزان، نه، وقتی فوت کرد یه بیانی داشت خیلی گویای اینه، خیلی دلسوزان، یعنی خیلی سوزناک بود این بیان. او در سن کم خودش و نوجوانی خودش گفت مادر، با گریه و فریاد مادر تو ما رو به کی سپردی رفتی؟ من بعد از تو به کی تکیه کنم؟ ببینید این ترس از مرگ، حزن از مرگ بسیار بسیار مسئله به زبان ابن سینا اومده. این سرمایه ایست که حالا این رساله مال ابن سینا باشه برای هر کسی دیگه. این اینایی که سرمایه سنت برای امروز ما رو ازش بهره ببریم. گرچه شما میدونید راه الله و عوامل مرگ، خب امروز علم پیشرفت کرده، ده ها عامل دیگه. شما برید مولانا بخونید، برید عطار بخونید، برید تو سنت دینی وارد بشید، دین مسیحی، دین اسلام، ادیان شرقی، تو بحث‌های روانشناسی، جامعه شناسی، ایلالا عوامل بیشتری که روی این مطلب که اشف کردن راه حلایی دقیق تر و پیچیده تری هم علاوه، ولی اینا هم مسائلیست که امروز هم برای ما اهمیت داره و مهم هستش. ابن سینا اینجا تلاش میکنه افراد رو به اون امری که عرض کردم که اگر نمیتونی مشکل طرف رو حل بکنی، کنار اومدن شخص رو به یه ساعت رضایت و صبر برسون. انسان میل به جاودانگی داره، اگر قرار بود زندگی تا ابد ادامه پیدا میکرد حیات مختل میشد. اگر کسی به عواقب این امر فکر بکنه، یه فیلمی دیدن دوستان، مرگ به مرخصی میرود، همین رو میخواد بگه که اگر واقعا شخصی متوجه این باشه، این تو این فیلم نشون میده که اگر واقعا مرگ نباشه زندگی اصلا ناممکن میشه، همونایی که میخوان جاودانه در زندگی دنیایی بقا پیدا بکنن خودشون دچار اعتراض میشن، آقا مرگ کجاست؟ آقا بیا بکش، زندگیمون مختل شده. نیگل میگه مرگ البته اگر خیلی زود سر نرسد امری خجسته است، چرا که زنده بودن برای همیشه به صورتی غیر قابل تحمل ملال‌آور هست. اگر قرار بود همیشه در زندگی دنیا باشیم، به قول فرانکل، دائما عمل اخلاقی، عمل نیک را عقب بینداختیم. کمک به مسئله مرگ همه امکانات ما رو ارزششون رو به چشم میتونه بیاره، کمک میکنه. لذا اساس این نگرانی در دلبستگیه، دلبستگی به مال، به جان، به خانواده. این دلبستگی هر آنچه کمتر بشه و انسان بدیلهایی، لذا کسی که مؤمن باشه نگرانی کمتری داره. چرا؟ چون میگه من فرزندم رو به خدا سپردم. چقدر انسان الان یجد که یتیمن فآوا، نگاه میکنه کن بره ببینه کسانی که در زندگی خودشون در کودکی یتیم بودن چه انسانهای بزرگی شدن. پیامبر ما یتیم قبل از اینکه به دنیا بیاد پدرش از علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا. چقدر انسانها، دانشمندا، اینا کمک میکنه به انسان تا بتونه بر این اضطرابش و نگرانیش از اینکه بچه های من بعد از من چی میشن، بعد خانواده من چی میشن، تدبیر بکنه اینها رو، امکاناتی رو برای اونا اگر میتونه فراهم بکنه، توصیه هایی داشته باشه که اونها بتونن چنین به افرادی بسپاره در رأسش خداوند متعال. این دلبستگی، این که ادیان شرقی اینقدر توصیه میکردن دلبستگی کم تا حالا به خانواده، اما دلبستگی به مال، دلبستگی به زندگی دنیایی، به لذات های دنیایی میتونه برای این مسئله مرگ رو برای افراد بغرنج‌تر بکنه. خب من از دوستان عذرخواهی میکنم، ببخشید گفتگویی بود که برای بنده که بسیار امیدوارم برای من که خیلی باعث خوشبختی بود، بسیار باعث خوشبختی بود که تو نکاتی رو در خدمت شما عرضه بدارم. امیدوارم که برای شما هم بسیار مفید بوده باشه و انشالله که سالم باشید، جانهای شما مسون از مرگ باشه، اما این حقیقت رو انسان بهش فکر بکنه و بپذیره و نسبت خودش رو تنظیم بکنه. موفق باشید، خدا نگهدار.